بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا. در بحث‌های اخلاقی میرسیم به باب 149 از ابواب احکام الشرع و آداب معاشرت اسلامی، باب تحریم قطیعت الارحام، حرمت قطع رحم و ترک ارتباط با خویشاوندان. یکی دو حدیث شو میخونم، چهار حدیث این باب داره. عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه قال امیر المؤمنین، امیر مؤمنان فرمود اذا قطع الارحام، هنگامی که مردم قطع رحم کنند، جعلت الاموال فی عید الاشرار، اموال و ثروت های جامعه در دست اشرار قرار میگیرد. حدیث دوم از ابو حمزه سومالی است. عن امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث ان من الذنوب التي تؤجل الفناء قطيعة الرحم، از گناهانی که زود اسباب نابودیه امتها و ملتها و اشخاص می شود، قطع رحم و ترک پیوند خویشاوندی ملت هاست. در اسلام به مسئله صله رحم که نقطه مقابل قطع رحمه، و قطع رحم هر دو اهمیت زیادی داده شده. از جمله تعبیرات جالب این است: صلة الرحم تزید و فی الاعمار، عمر رو زیاد میکنه، و تعمر و دیار، خانه ها رو آباد میکنه، کشورها رو آباد میکنه. از مجموع روایات استفاده میشه از گناهانی که در دنیا دامن انسانو میگیره و از اعمال نیکی که در دنیا پاداش نقدی به انسان میدن، همین صله رحم و قطع رحمه. نقد داده میشه، پاداش صله رحم و مجازات قطع رحم، نقدی معامله میشه. چیزی که متاسفانه هرچه دنیا رو به تمدن مادی می رود کم رنگ تر می شه. کار به جایی می رسه در بعضی از شهرهای بزرگ، حتی در کشورهای اسلامی، دو تا همسایه خویشاوند 10 سال کنار همان اصلا رفت آمدی هم ندارن، و گاه می شود دو تا برادر، سابقا اشاره کردم، به واسطه یه اختلاف مالی بر سر ارث پدر مادر 10 سال قطع رحم کردن، 20 سال قطع رحم کردن، اصلا سراغ هم نمیرن. نه تنها خودشون سراغ هم نمیرن، این عداوت رو به بچه هاشون هم منتقل میکنن، بچه ها هم سراغ هم نمیرن، نسل آینده شون هم سراغ هم نمیره. این بلای بزرگی است. بسیار اثر عمیق داره مسئله سله رحم و قطع رحم. ببینید تجارب هم نشان داده افرادی که قطع رحم میکنن چقدر زود از بین میرن، بدبخت میشن، در دنیا آب خوش از گلوشون پایین نمیره، ولی اونهایی که در خدمت پدر و مادر و اینها هستن چه زندگانی آبرومندی دارن، چه زندگانی آبرومندی دارن. نمونه هاش من با چشم خودم دیدم. بریم سراغ فلسفه این حکم در اسلام. اسلام واقعا قبل از اینکه فلسفهش بگم من مراحل صله رحمم بگم. صله رحم مراحلی داره. اولا درباره خویشاوندان نسبی سببی رو شامل نمیشه، ولو سببی هم انسان باید احترام بذاره، ولی رحم اشاره به سببی ها نسبی هاست، نه سببی ها، خویشاوندان نسبی. هم میخوام بگم مراحلشو میخوام بگم دیگه. مراحلی داره. یه مرحلش دید و بازدید احوال پرسیه، یه مرحلش در شادی های اونها سهیم بودن، در غم هایشون شریک بودن. مصیبتی رسیده به سراغش میره، مراسم شادی هست، تبریکش میگه. یه مرحلش بیمار شده، عیادت میکنه، دلداری میده. یه مرحلش احتیاج به کمک داری، کمک مادی، کمک جسمانی، کمک نفوذی و حیثیتی، از نفوذ استفاده کردن، نیاز به این کمک ها داره. چنان نیست که بعضی ها خیال میکنن سه دقیقه هم به جا بیاریم، امروز بریم دیدن مادرمون، امروز بریم دیدن پدرمون. دیدن تنها نیست، مراتب داره. ببینیم معنی پیوند و ارتباط چیه. فقط سلام علیکه یا نه، رفتن و کمک کردن و رسیدن به مشکلات، اگر مشکلات اونها رو میتونه انجام بدی یا حل کنی بکن، نکنی قطع رحمه. ولو هر روز به دیدنش بری، هر شب تلفن بهش کنی، احوال پرسی کنی، بیمارشو میخوای احوال پرسی بکنی، بکن. اما یه وقت کمک مادی میخواد، باید کمک کرد، اونم در بیماری های امروز که بعضیش واویلاست هزینش. یکی از آشنایان ما مبتلا شده بود، در هر مرحله برای رفع بیماری که خب درمان مؤثری هم بود، در هر مرتبه 3 آمپول باید بزنه، هر کدامش 700,000 تومان، 210,000 تومان در یه جلسه، 2,100,000 تومان در یه جلسه. گاهی از این هم سنگین تره، پرخرج تره. به هر حال باید بدانیم که مراحل داره. بله یه مرحلش داریم، سلو ارحامکم ولو به سلام، سله رحم به جا بیارید ولو به یه سلام کردن. نمیرسید تلفن کنی، سلام کنی، احوال پرسی کنی. خب اینم یه مرحله است، اما خیال نکنید به همین تمام میشه. خیال این که به این تشریفات تمام میشه، این اشتباه بزرگه، این اشتباه بزرگه. البته این نکته رو هم عرض کنم بعد بیم سراغ فلسفهش. ارحام درجاتی دارن، مثل درجات ارث، هرچه نزدیکتر باشن پیوند باید محکمتر باشه، و قطع رحم خطرش بیشتره. هرچه دورتر باشن به همون نسبت پیوند به اون استحکام قبلی نیست. صله رحم پدر و مادر با برادر غیر از صله رحم پسر عموست، غیر از صله رحم نوه عموست، نامتفاوته. ولی همه اینها داخله در صله رحم، هر کدام رو به نوبه خودش به جا آوردن. و اما فلسفهش من کوتاه بگم، یه بحث دامنه داری این بحث. اسلام در واقع میخواد یه بیمه خانوادگی درست کنه به این وسیله. بیمه چیه؟ مشکلات تقسیم بر عموم بشه. معنی بیمه اینه، شما پول بیمه میدید برای اتومبیل، همه جمع میشه، اگر یه کسی تصادف کرد 50 میلیون دیه باید بده، 50 میلیون رو به اون میدن. یعنی تقسیم شده مشکلات بر همه. این فلسفه بیمه است. همه بیمه آتش سوزی مختصری میدن، اما 4 تا مغازه که آتش گره میلیون ها باید پول بهشون بدن. یعنی من مشکل اونها رو حل کردم، اونام مشکل منو حل میکنن. تقسیم مشکلات این بیمه. خب اگر صله رحم درست انجام بشه تقسیم مشکلات میشه. یه برادر مشکل پیدا کرده، 4 تا برادر دیگر، عموها، عمه‌ها، دایه‌ها، خب اینا هر کدومشون صله رحم به جا بیارن، بار افتاده او رو از زمین بر میدارن. فردا هم من گرفتار بشم اونا میان بیار. یه نوع بیمه لطیف عاطفی توأم با محبت خانوادگی است. این طور باشه دیگه بیچاره ای نمیمونه تو جامعه، چون هر کسی بالاخره کس و کاری داره، کس و کار به دادش میرسن. خود به خود مشکلات عمومی از طریق این بیمه خانوادگی و فامیلی مشکلات حل میشه. و چقدر حساب شده است. عکس دنیای امروز که مرگ عواطف در دنیای امروز دیده میشود، اصلا کاری به هم ندارن. شنیده ای در کشورهای اروپایی و آمریکایی جوانهای خودی که سنشون بالا میاد، اینها رو پدر مادر میگن باید برید مشغول فعالیت و کار بشید و دیگه هش ببرید. حالا کمکش کنن نکنن مطرح نیست. بچه هم وقتی پدر مادرها بیر شدن میزنشون توی سالمندان. نه اونا به داد اینا میرسن، نه اینا به داد اونها میرسن. مرگ عواطف. این داستان هم شنیده اید، سابقا نقل میکردن. جوانی پدرش یا مادرش که از بستگان نزدیکش بیماری سختی داشت در بیمارستان سراغش نمی آمد، پیش گفتن مرده، فوراً آمد، یا در آستانه مردن فوراً آمد. گفتن دیگه باید چه آمدی؟ گفت میخوام اعضایشو که قابل فروشه بفروشم، برای این آمدن. اینه دیگه مرگ عواطف. محکم نگه داریم ارزش‌های اسلامیمون رو. ثروت حقیقی اینه، سرمایه حقیقی اینه. من 2 نکته مهمم در اینجا لازم است اشاره بکنم. و اما نکته اول، مسئله حجاب و عفاف و مبارزه با مفاسد اخلاقی است، به معنی وسیعی تر از حجاب و عفاف. الحمدلله یه حرکت خوبی شروع شده. مجلسیان طرح خوبی دادن به مجلس و با رأی بالایی تصویب شد که سازمانی برای امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف به وجود بیارن. فوریت اولش تصویب شده، امیدوارم فوریت دومش با رأی بالاتر محکمتر تصویب بشه، یعنی موادشو گفتن 17-18 تا ماده است تقریبا، اینا رو بیارن و تکمیل کنن و انشالله کاری بشه. در نماز جمعه ها بحث های خوبی درباره این مسئله شد، مخصوصا امام جمعه تهران این هفته من دیدم سنگ تمام در این باره گذاشت، راه پیمایی های خوبی شده در شهرستان ها، در قم راه پیمایی بسیار خوبی از طرف دختران و خانم ها و دانشجویان دختر دانشگاه ها و راه پیمایی خیلی خوبی شد و مطبوعات هم اونهایی که واقعا طرفدار ارزش ها بودن بالاخره خوب صحبت کردن. در واقع همت مضاعف انجام شده، اما اونی که باقی مونده کار مضاعف باقی مونده. همه اینا مقدم است برای اینکه کار صحیح بشه. بعضی اون تبلیغات بر ضد ما میکنن، بارها گفتیم و دادم زدیم، وقتی ما میگیم نهی از منکر نه منش این است که برخورد خشونت آمیز فیزیکی با مردم بشه، نه، از طرق صحیح مؤدبانه اما جدی و محکم. اونهایی که احتیاج به برخورد دارن افراد معدودی هستند، اما بسیاری از افراد همین که ببینن مسئله جدی است بله تغییر پیدا میکنه. آقای به من گفت شما بعد از اون مطلب محکمی که درباره مسئله حجاب و عفاف گفتید، و من نگاه کردم در متروی تهران دیدم اونجا تغییر داره پیدا میکنه. تو مترو سوار بودم دیدم دخترها خانمها حجابا رو محکمترش کردن. هر مؤثره دیگه، حالا یه حرکت عمومی بشه بعد نور و نلا نور دیگه. مردم منتظر اینن، همت مضاعف رو مردم کردن. کار مضاعف این است که مسئولین و دستگاه ها اقدام کنن. تکرار میکنم کار در این زمینه به معنی خشونت نیست، بلکه به معنی از طرق صحیح به طور جدی مسئله را دنبال کردن. یه نکته است که لازم بود عرض کنم. بله اینم اضافه کنم، قبلا هم اشاره کرده ام که مسئله مفاسد اخلاقی و حجاب و عفاف اینها از یه مسئله فرعیه نمیدونم حلال و حرام و اینها و مسئله اخلاق اجتماعی در آمده، یا حالا تبدیل به مسئله سیاسی شده. دشمنان نظام میگن ما این ارزش رو بشکنیم، اسلامو میشکنیم، اسلامو بشکنیم، نظام اسلامی رو میشکنیم، حکومت اسلامی رو میشکنیم. درست هم حساب کردن، اگر بتونن ارزش های اسلامی رو بشکنن اسلام رو میشکنن، اسلام بشکنن نظام اسلامی هم وابسته به اسلام شکسته میشه. شکل سیاسی مسئله به خودش گرفته، اصرار بر این کار دارن. و اما نکته دوم در ارتباط با همین معنا میتونه باشه، میتونه مستقل باشه، وانی این از اخیراً شنیده یکی از سایت های گسترده اینترنتی مسابقه گذاشته برای کشیدن بدترین کاریکاتورها در باره پیغمبر اسلام. سایتی است به نام فیسبوک، شبیه مثلا اون یاهو و گوگل و اینها، این هم کارهای اینترنتی وسیعی داره، آمده اینو گذاشته و از همه بدتر این که اسمش گذاشته برای حمایت از آزادی. آزادی این است که به همه چیز بدگویی کنیم، بعضی ها خیال میکنن جمعش کردن، نکردن. اونو نسبت به کشورهای اسلامی فیلتر گذاشتن و بستن. اما در خارج هست به نام آزادی. آزادی این است که انسان برداره لجن به صورت همسایگانش بپاشه. آزادی این است که به مقدسات 1,400,000,000 نفر مردم دنیا فحاشی کنن. خاک بر سرتون با این آزادیتان که مفهومش توهین کردن به یه عدد بسیار زیاد، آزار دادن اونها و قلب اونها رو شکستن و روح اونها رو آزردن. این آزادیه. اسلام میگه قلب یه نفر نشکن. شما میخوای با این کار، ولی بدانید برادرها، کوتاه کنم، این یه فایده داره و این است که ما بدانیم اینها دشمن ما هستند. جز ذلت ما چیزی نمیخوان، از هر طریقه بشه وارد میشن. دست دوستی دست اینا بذاریم اشتباه خیاله. بعضی ها خیال میکنه اگر ما در مسئله انرژی اتمی کوتاه بیایم دیگه اینا دست بر میدن. نه، بعدش میگن آقا شما حقوق بشرتون چی شد؟ میگیم بسم الله، اینم حقوق بشر. آزادی مطبوعات چی شد؟ میگیم بسم الله، آزادی مطبوعات. زندانیان سیاسی چرا آزاد نمیکنه؟ بسم الله کردیم. آخرش چی؟ میگن یکی باقی مونده، اسرائیل رو به رسمیت بشناسید تا ما قبولتون کنیم. اینن ماهیت اینا. اینا از ما راضی نمیشن. معنی چیه؟ محکم در مقابل خواسته های نامشروع اونا ما باید بایستیم. معنیش اینه. آمدن برداشتن توهین به پیغمبر اسلام، بدترین کاریکاتور کشیدن به نام آزادی، یعنی چی؟ خدایا ما در دنیای زندگی میکنیم که چنین ضد ارزش های ارزش شده ارزش آزادی. خوب از اینها برای اینکه دشمنانمون خوب بشناسیم، دوستانمون خوب بشناسیم، مسلمان ها فریب اینها نخورن، دست دست اینها نگذارن، در کنار اسرائیل قرار نگیرن، به آمریکایی ها و امثال اونها امتیاز ندن. ولن بابشو نگفتید شما، ولن ترزا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم و ثقافتهم و سیاستهم و اقتصادهم و اخلاقهم، همه چیزشون باید پذیرفت تا اینکه راضی بشن. خب برگردیم به بحث فقهیمون. با صلواتی تمام شد. اللهم صل علی محمد. تمام شد برای هفته آینده. و اما بحث فقهمون، اجازه بدید من یه جمله در ذیل مسئله محاذات من فوق عرض کنم. صحبت این بود که آیا می شود از هواپیما محاذات میقات که رسیدیم محرم بشیم؟ اشکال میکردن که محاذات منفوق صدق محاذات میکنه، به علاوه با سرعت هواپیما میره تا لبه که بگی 2.5 کیلومتر راه رفته حداقل و ما دور میشیم از میقات. ما معتقدیم نه، محاذات صدق میکنه. در آشی عروه‌مون هم همین فتوا دادیم. بعضی از آیون نقل کردن ما در سفرهایی که میریم اخیراً وقتی میرسیم با هواپیما نزدیک شجره با بلندگوی هواپیما شاید به صورت خودکارم باشه، به صدا در میاد اونا محازات المیقات و چراغ قرمزم چشمک میزنه، اعلام میکنه که ما به محازات المیقات رسیدیم. بعضی از کشورها مایلن از همونجا محرم بشن، محرم میشن. من نمیخوام بگم اون فقهشون چیه، من میگم صدق محازات عرفی میکنه. خب عرف هم دیگه، اونا عرف که اصلا صدق محازات عرفی میکنه. و این فاصله 2.5 کیلومتر که گفتیم، این هم در محازات دور یعنی 10 کیلومتر این هم مضر نیست. ما اگر 10 متری باشیم یه خود جلو عقب بریم محازات کم میشه، 100 متری باشیم شعاع محازات بیشتر میشه، 1 کیلومتری باشیم شعاع، 10 کیلومتری باشیم که در هواپیما ارتفاعش ممکن 10 کیلومتر باشه، 30,000 پا محازات دایرش گسترده تر و وسیع تر میشه. بنابراین هم موضوعاً هم حکمن صدق محازات می کند و ادله هم شامل می شود. فرض کنی یه روزی همه با هواپیما برن فرودگاه مکه که الان شاید فرودگاهی هم نداره، در اونجا وارد بشن، چه مانعی داره از محازات مواقیت که رد می شن همونجا محرم بشن، قبلا لباس احرام در تن بپوشن، اونجا که رسیدن لبیک بگن. این یه جمله بود درباره مسئله گذشته. چی؟ باقی میماند این که در اون حالت در هواپیمای سرپوشیده هستن. خب دیگه درست تحت الظل، اولا شب باشه که مشکلی نداره، همون راه حلی که الان برای ماشین ها درست کردن همون هواپیما برای هواپیماهای شبانه حل. و اما دوم، بله و اما دوم این است که ممکنه در ضرورت ها ما بگیم، ما در حال اختیار میگیم، مشکلی که انسان هم مختاره، میگه من محرم میشم 25 چیز بر خودم حرام میکنم، در این حال یکیشو عمل میکنه، ما میگیم یه نوع تضاده. در حالی که احرام میبندی در همون حال داری مخالفت میکنی، شبهه ایست، نمیگم فتوا ما هست، شبهه هست. منتها اگه ضرورت باشه میتوانی یه کفاری هم هست، یه گوسفندم میدی. بنابراین مشکلات مختلفشو میتوان حل کرد و محازات فوق رو هم محازات دانست و پذیرفت. میگن شما گفتین محازات یا سمت راست یا سمت چپ، ما محازات افقی رو میگیم، اما محازات عمودی یا بالای سر یا پایینه، هر کدامش محازاتش نوعیست در عرف. حالا اونو نمیخوام اصلا، اون روش بذارید کنار، همین روش. بله؟ اگر احرام نبنده عبور میقات از محازات بشه وقت اشکال پیدا میکنه، همونطور که عبور میقات در روی زمینم از محازات میقات گذشتن بدون احرام اشکال داره، از فوق هم اشکال پیدا میکنه. بنده اگر میگذرد باید ببنده، بگذرن. بله میخواد مکه، نه بعضی ها میگن ما خودن، میگن ما پیاده میشیم در مدینه، در مدینه هم زودی با ماشین حرکت میکنیم میریم، از همونجا محرم میشه. تمام شد. ما نفهمیدم. عرض کردم جواب شو، اگه شب باشه که اشکال نداره، اگه روز هم باشه در حال ضرورت اشکالی نداره دیگه. یه کفاره داره، کفاره هم میده. گفت پول برای چی آوردیم؟ برای این که خرج بکنیم دیگه. کسی بود موقعی که زبانش خیلی شد و ول بود، بهش میگفتن که وقتی محرم شدی دیگه اگر از اون حرفا بزنی کفاره داره ها. و چشم زبان میبندم. یه کسی پا رو احرامش مثلا گذاشت و عصبانی شد و شروع کرد به بد و بیراه گفتن. گفتن آقا مثل که فراموش کردی. گفت نه فراموش نکردم، پول رو برای چی گذاشتن؟ اینجا باید خرج بکنن دیگه. حالا پول رو برای کجا گذاشتن؟ بیان اینجا خرج کن. بگذرم، من میخوام از این زودتر بگذرم. بعد عبور از میقات به قصد مکه باید محرمن باشه، و الا اگر میخوایی بره جعفه و برگرده کاری به مکه نداره، لازم نیست. و اما بحثمون در مسئله ششم بود، راجع به طرق اثبات بله محاذات بود. امام قدس سره یک راه جدیدی علاوه بر اون چهار راهی که در خود میقات داشتیم، شناسای خود میقات، درباره شناسای محاذات راه پنجمی پیشنهاد کردن. این راه پنجم رجوع به اهل خبره بود. من دلم میخواد اهل خبره به طور کلی اینجا برای شما شرح بدم و بعدم به طور جزئی و رجوع به قواعد در ما نحنفیت تشریح کنم. اما رجوع به اهل خبره دو رقمه. یکی این است که من مراجعه به اهل خبره میکنم و اینها عن حس مسئله رو تشخیص میدن و به من جواب میدن. مثال روشنش، طلا رو میبری پیش طلا فروش، میگه این عیارش چنده؟ ما دعوامون شده، میگیم بابا 18 عیار ما فروختیم، اون میگه 16 عیاره. خب دعوا شده 16 عیاره 18 عیاره، به این نام فروخته شده به اون نامه، باید به چکار کنیم؟ باید به اهل خبره مراجعه کنیم تا تکلیف این معامله روشن بشه. اهل خبره میگیره و این رو با یه وسائلی که دارن حسیه، میگن این 18 عیاره 17 عیاره 16 عیاره. حدسی نیست که بیان روی حدس بگن، حسه. تشکیلاتی دارن با اون عیار سنجه میسنجه. این یه رقم رجوع به اهل خبره داریم. یه رقم رجوع به اهل خوب بداریم که اینا عن حدسن مسائل رو میگن. مثلا قیمت خانه، ما یه خانه خریدیم، من ادعا میکنم مقبول شدم، اون فروشنده میگه نه قبلی در کار نی، بریم کارشناس بیاریم، کارشناس میاریم و اینجا قیمت میکنه آقا متری 800 هزار تومن میارزه. حالا اگر زیاد کم و زیاد شده قبلی، این کارشناس که میگه متر 800 هزار تومن عن حسن که نیست. بله مساله کنه داره، جدید داره، قدیم داره، سنگ ها مختلفی داره، چند سال این ثابیده شده ثابیده نشده، زیر بناش چیچیا هست، اینا رو که نمیبینه اون زیر بنا چیچیا هست، شالوده و پایه ها و خیلی هاش معلوم نیست اصلا، بنا سقفش آهن چنده، خب پیدا نیست. بالاخره اون رو حدس میگه معمولا. و از اون روشنتر در باب معاملات یا زکات میوه ها، موقعی که میوه ها میرسید پیغمبر میفرستاد برای خرما، برای انگور، تعیین زکات کنن، افرادی بودن به نام خارس، خارس با صاد خ نه خارس خرس میزدن، اینا کارشناس بودن، خبره بودن، می آمدن نگاه میکردن میگفتن آقا این 2000 من این مجموعه محصول این آقاست، حالا کشیدین و نه ممکنه بالا پایینم باشه، ولی خب تخمین قریبه به واقع می زدن. یا 3000 من انگور این باغستانه. و همچنین در معامله آیا ما می توانیم بخریم میوه سر درختو در فقه داریم؟ مردم اسمش اجاره میزنن، اجاره نیست، خرید میوه سر درخته. میگه بابا اجاره کردم، نه میوه سر درختو خریدی. اگر میوه آشکار بشه، قبل از آشکار شدن میوه نمیشه خرید. خرما شروع شد به زرد شدن، میوه های دیگر ابتدای رسیدنشه، ظاهر شد. معلوم این باغ چی داره چی نداره، سرما زدن و آفت و مافت و اینا رو باید سر گذاشته، تثبیت شده میوه. میرن خارس میارن، بیا تخمین بزن این باغ چقدر ما اجاره کنیم میوه هاشو بخریم خوبه. میگه اینقدر بخرید یه سودی هم میکنید. خوی مراجعه، ای بنده بگم مقبول شدم باید خارس بیارم، بنابراین اینا اهل خبره هستن و قولشون قبوله، ولی انحد سن هست. بنابراین رجوع به اهل خبره دو شاخه داره، حسی و حدسی، و هر دو با شرایطش بنای عقلاست و شرعم پاش امضا کرده، شرعم پای اون امضا کرده، منتها شرایط داره. آیا ثقه باشه، عادل باشه، متعدد باشه، یکی باشه، ایناش بمونه. ولی صحبت این است، قول اهل خبره قبول، کما اینکه ما اصل مسئله تقلید رو روی اهل خبره میبریم دیگه. مهمترین دلیل تقلید همون سیره عقلا در رجوع به اهل خبره است. اینکه بعضیا به ما ایراد میکنن آقا چرا ما تقلید کنیم، خودمون ما احکام میگیم، بسیار خوب، شما خودت هم مریض شدی دوای خودتو بده، خودت هم ماشینت خراب شد خودت بدون اطلاع تعمیرش بکن. خب هر چیزی میبرن سراغ متخصصش، فقه هم تخصص داره، 10 سال در روزه درس میکنه تازه میرسه به پایه اول، حال ببینید چقدر تخصصش سنگینه. به هر حال قول اهل خبره حجت. این کبرا رو گفتم، صغرا انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد.